بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نبتدي در فصل 24 از کتاب ما صفحه 106 تذکر میدم و اونم راجع به تصحیحی که شده. عبارت اینجور بود: و صفاه للذنوب و کیف لا و نفسه اکبر من ان تجرحها ذلت و بشر. درسته؟ دو تا نسخه هست اینجا، یکی ذلت و بشر یعنی با دالزال ذلت و بشر که ما همین رو خوندیم، و یه نسخه دیگه هست با رزه که همون ذلت و بشر هست. و تصحیح از دو صفحه هست ظاهرا همین رزه باشه. توجه کردید؟ هر دو تا نسخه داره، هم با دالزال هم با رزه، هر دو تا هم معنا داره، مشی نیست. هم داره کتابتی هم میدونید جوری هست دال و زه که خیلی نزدیک به همه. اون موقع هم که استنساخ میکردن امکان این نکته بود که مثلا دال و زال با هم اشتباه بشه. هر دوام معنا داره، ولی از دوستات تصحیحشون با رزه ظاهرا هست. اونجوری که من در کتابیشون که امتراف دیدم، دیدم با رزه تصحیح شده. بسیار تخرجه ها مال شما داره، اونم یک نسخه داره، ولی اون نسخه‌ای که ترجیح داره همین است که عرض کردم. خب، آخرین فصلی که در نمط مهم مطرح است فصل 27. ما چندین دفعه عرض می‌کنیم و این نکته مهمه که نمط 9 اشارات سه تا مطلب داشت. مطلب اول راجع به تبیین اینکه عرفان چیه و عارف کیه، مطلب دوم راجع به مقامات عرفا بود، و مطلب سوم که الان درش بودیم راجع به احوال و اخلاق عرفا بود. تا فصل 26 تبیین احوال و اخلاق عرفا تمام شده. فصل 27 یک تکمله است برای نمط 9 اشارات. حالا هر جور میخواید در نظر بگیرید، دیگه میخوام بگم این ادامه مطلب سوم نیست، در تبیین احوال و اخلاق عرفا نیستش. فصل 27 سه تا نکته درش مطرح شده. یک نکته این است که اون چیزی که ما در این نمط مطرح کردیم، مقاماتی که برای عرفا ذکر کردیم تا میرسه به مقام وصول که به حق تعالی میرسن، این رو بدونیم که این کار هر کسی نیست. بیان زیبا و قشنگی داریم، تعبیر میزنیم به خیلی قشنگی دارا خواهیم کن. هر کسی به این درجات نمیتونه نائل بشه، خیلی به ندرت یکی بعد از دیگری در طول قرنها، در طول اعصار، در هر عصری یک نفر دو نفر به تعداد مثلا انگشتان دست باشه که برسن به حق تعالی، وصول پیدا بکنن به حق تعالی. افرادی که به این مقامات میرسن خیلی کم هست. این یک مطلبی که در این فصل اومده. مطلب دوم نیستش که به همین خاطر که عده کمی به این مقامات میرسن، لذا تصور و فهم این مقامات برای عموم مردم پیچیده و عجیب و غریبه، و عموماً رسیدن به این مقامات رو چیز واهی و خیالی میدونن. و لذا وقتی که کسانی رو ببینن که در مسیر سیر و سلوک الله قدم برمیدارن، در مسیر معنویت قدم برمیدارن، معمولاً اونها رو مورد تمسخر و استهزا قرار میدن. بررسی خوبی است در اینجا راجع به این که چرا عموماً اینجوریه. راجع به انبیا هم همینجور بوده. در قرآن که دارم میخونه هر پیامبری که میومده مورد استهزای قومش واقع میشده. پیامبر گرامی اسلام هم همینجور. کسانی رو که در لباس روحانیت هستند، در لباس نبوت هستند، در این مسیر سیر و سلوک که الله قدم برمیدارن، در مسیر معنویت قدم برمیدارن، اینها هم همین احساس رو دارن. و مردم، دیگران، افراد، اشخاص، اینها میبینیم نمیتونن این مسیر رو تحمل بکنن. سرش این استش که عموما اینا رو نمیتونن تصور بکنن. ظرفیت اکثری مردم دریافت اینجور حقایق نیست، لذا وقتی به نفسشون مراجعه میکنن اینا چیز عجیب و غریب میابن، لذا مورد استهزای اینجور افراد واقع خواهند شد. مطلب سومی گفته میشه که در ادامه مطلب دوم هست، برام که خوبیه اینه که ورود به این مقامات صرف حالت کسبی نداره، بلکه یک استعداد ذاتی هم میخواد. بعد استشهاد میکنه به کلام رسول الله که کلون میسر لما خلق له، هر انسانی در واقع میسر هست، خیلی قشنگه، میسر هست یعنی آسان شده براش، یعنی آسان شده است برای او نسبت به اون چیزی که براش خلق شده. هر انسانی برای یه چیزی خلق شده، یه کسی برای درس و بحث خلق شده، یه کسی برای عبادت و زهد اینها خلق شده، یه کسی برای نمیدونم فلان شغل خلق شده، یه کسی برای کارهای فنی خلق شده، یه کسی برای شغلهای دیگه خلق شده، یه کسی برای مدیریت و اداره امور خلق شده و این رو در درون جان خودش مییابه، یه کسی برای هنر خلق شده در درون جانش مییابه، میبینه که اصلا این مسیر رو طی میکنه، انگار برش راحته، کانال وجودیش در این مسیر هست. لذا خیلی تاکید دارن که انسان ها بکوشن تا اون استعداد ذاتی و مناسبت درونی خودشون رو پیدا بکنن. هر کسی مناسبت ذاتی با سیر و سلوک و معنویت و زهد و عبادت و طی منازل و طرق معنویت و عرفان رو نداره. بعضی ها برای این راه ساخته شدن، درسته؟ برای مثلا مقامات عالیش مد نظر ماست، برای وصول به قرب الهی و اینها مد نظر ماست، بعضی ها اینجوری هست. و برای عموم مردم چون این مناسبت ذاتی کمتر میشه که پیدا بشه. این مطالبی است که در این فصل مطرح شده، مطالب خوبی است، بیان خود ابن سینا خیلی قشنگه. الفصل السابع والعشرون، فصل 27، اشارتان. دقت کرده باشید فصل هایی رو که راجع به احوال و اخلاق عرفا مطرح کرده همه رو با عنوان تنبیه آورده، درسته؟ همه رو با عنوان تنبیه ذکر کرده، اما الان در اینجا میبینید که عنوان رو عوض کرده، به شکل اشاره آورده، به شکل اشاره مطرح کرده و این جز مباحث احوال و اخلاق و عرفا نیست. الفصل السابع والعشرون اشارتان، فصل 27، اشاره. مطلب اولش اینه، جل، خیلی عبارت روشنگه و دیدم خیلی از بزرگان مینازن به این عبارت و این عبارت رو هی تکرار میکنن. جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل واره او یطلع علیه الا واحد بعد واحد. دو تا نسخه اینجا هست، الا واحدا بعد واحد، یک نسخه هم الا واحدا. هر دو سال الا واحدا خوندم، من تعجب کردم چون واحدا در ادبی درست نیست، واحدون درسته، مستثنای مفرغ است و روشن. او یطلع علیه الا واحد بعد واحد. خب خداوند بزرگ است، محضر الهی عظیمتر است از آن که ان یکون، از آن که شریعه هر واردی باشد. شریعه رو جناب خواجه معنا میکنه، یعنی آبشخوره هر کسی باشه تو این مسیر بیاد، خدای متعال آبشخورش بشه، زود بهش برسه، زود به معارف الهی و آسمانی دست پیدا بکنه، زود به اون ظرائف و لطائف عرفانی دست پیدا بکنه. اینجور نیست. جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یطلع علیه، یا اینکه مطلع بشوند بر حق، این معرفت حق رو پیدا بکنن، مگر یکی بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری، در یک قرنی دو نفر، سه نفر، قرن بعدی دو نفر، سه نفر، اینطور. به تعبیر جناب خواجه در اینجا جناب ابن سینا میخواد بگه که ما درسته که در 99 از مقام وصول صحبت کردیم، اما هر کسی مقام وصول نمیرسه. عده‌ای که اصلا تو این مسیر نیستن، عده‌ای که اصلا تو همون مقامات قبلی میمونن، به وصول نمیرسن. این که به وصول برسن و به خداوند متعال دست پیدا بکنن، اینا عده‌ای بسیار کمی هستن، به ندرت. ولذالک فانما یشتمل علیه هذا الفن زهکتان للمغفل عبرتان للمحصل. همینجوری خوندم. ولذالک این از همین جهت، این از همین جهت که مطلب دومه، از همین جهت که عده زیادی نمیرسن به این حقایق، بلکه یکی بعد از دیگری هستن که به این حقایق شهودی و حضوری دست پیدا میکنن، به همین خاطر فانما یشتمل علیه هذا الفن، اونجرا که این فن این نمط نهم، یعنی فن عرفان عملی. حالا این فن شاید الان مد نظر ابن سینا عرفان باشه، ولی عرفان الان بیشتر گرایش عملی مطرحه، هرچند در پایان عرفان عملی به شهودات و معارف الهی دست پیدا میکنه، عرفان نظری دست پیدا میکنه. فانما یشتمل علیه هذا الفن، اونجرا که این فن مشتمل برش هست، زهکتون للمغفل، زهکتون یعنی مورد استهزا و تمسخر فرد نادان و فرد غافل هست. عبرتون للمحصل، البته کسی که محصل هست، یعنی در پی محصل اون موقع معنی محقق این موقع هست، از بازم بالاتر از کلمه محقق، این دنبال حقیقت، کسی که دنبال حقیقت هست، اون چیزی که در این فن آوردیم مباحث عبرت انگیزی برای اوست و خیلی نکته ازش استفاده میکنه. ولی میبینید برای یک شخص غافل نادان که حالات بشریش خیلی غلبه داره، میبینید که تبیین احوال ملکوتی براش استهزا آمیزه. فمن سمعه فشم از عنه فلیتهم نفسه. پس هر کسی بشنود این فن را، فمن سمعه، اگر زمین دور دیگه است اصلاح کنم، فمن سمعه فشم از عنه، هر کسی رو که بشنود این فن را، یعنی عرفان عملی با تبیین مقامات و منازل عرفا، فشمعزن و اشمعزاز پیدا بکنه ازش، تقبض پیدا، یعنی جانش جمع بشه، متنفر باشه، دوست نداشته باشه، خودشو کنار میکشه، خودشو جمع میکنه. فمن سمعه فشمعزن فلیتهم نفسه، باید خودش رو متهم بکنه، نفس خودش رو متهم بکنه، نه اینکه این مطالب رو به سخریه بگیره. تبیین یک ادب عرفانی هم هستا، یه وقتی اگر از احوالات و کرامات اولیاء الله میشنویم یک اشمعزازی ما دست میده، بدونیم که مشکل از خودمونه و اینجا باید انسان خودش رو متهم بکنه. لعلها لا تناسبه، شاید که این نفس مناسبت ندارد با اون مباحث عرفانی. تناسبه برمیاد به اون حاضر فن. خب یعنی مناسبت ذاتی چون وجود نداره این حالت به وجود اومده. و بعد جناب خالد جناب ابن سینا فرمود و کل میسر لما خلق له، و آخرین جمله نمط نهم هست و نقطه خوبیه، و کل عبارت نبوی، حدیث نبوی است. آدرس اگر میخواید بنویسید در بهار الانوار جلد 4 صفحه 282 و جلد 67 صفحه 144، صحیح بخاری جلد 8 صفحه 48 و 215. البته اینا رو از آقای زارعی که متن اشارات رو چاپ کرده با تمام نسخه بدل ها و اینها، که خوب از یک حدی اگه بخواید نسخه بدل های متن رو پیدا بکنید اونجا نوشته، رو با این کنان کامپیوتر اینها راحت میشه پیدا کرد. و کلون میسرون لما خلق له، صحیح بخاری جلد 8 صفحه 48 و 215. کلون میسرون لما خلق له، یعنی هر کسی، هر انسانی میسر هست. یعنی چی میسر هست؟ یعنی آسان شده است برای او، آسان شده است برای او. خب نسبت به چی؟ لما خلق له، مثلا به اون چیزی که براش خلق شده. این هر انسانی برای فطرتاً گرایش به چیزی داره، همون مسیر و روش هم برای او آسان شده است. بله، آیین که هر کسی را بهر کاری ساختن، حب او را در دلش انداختن. این شروع شوقش به مثلا فرض کنید که بنای زیاده، به معماری زیاده، خب به همون طرف معماری، به کارهای فنی زیاده، به همون طرف کارهای فنی، به علم و دانش اونها زیاده، به همون طرف علم و دانش. ذوق ذاتی، مناسبت ذاتی خیلی مهم است. اقول و الشریعت و مورد و شاربه، شریعه یعنی اون جایگاهی از رودخانه که کسانی که میخوان شرب بکنن از اون ناحیه وارد میشن و از اون رودخانه استفاده میکنن. نگاه کنیم مثلا یه رودخانه ای هستش، درسته؟ کجاش میگن شریعه؟ درسته؟ شریعه معمولا اون قسمت هایی هستش که میشه از این رودخونه استفاده کرد، مورد شاربه، یعنی محل ورود کسانی که میخوان شرب بکنن، استفاده بکنن. خب وشمعزعن، من مجتمع نمیشتم، وشمعزعن یعنی چی؟ که داشتیم در عبارت مصنع داشتیم وشمعزعن، وشمعزعن ای تغبز، تغبز المزعور، تغبز، من تغبزه هم نه، تغبزه، تغبز المزعور، یعنی گرفته می شود، گرفته شدن آدم ترسیده، آدمی که می ترسی چیزی خودش رو جمع می کنه، یک سری مطالب عرفانی رو که براش میگه خودش رو جمع می کنه، نمیتونه قبول بکنه. خب این انسان باید خودش رو متهم بکنه، مشکل از خودشه. و المراد و خب لغات رو معنا کرد، میخواد بگه که جناب ابن سینا مرادش چیه. سه تا مطلب جناب ابن سینا میخواد بگه. و المراد و ذکر و غلت عدد الواصلین الى الحق. مراد اولیه جناب ابن سینا این است که بگه عدد افرادی رو که وصول پیدا میکنن به حق تعالی خیلی کمن. ذکر غلت عدد واصلین به حق. و المراد و ذکر رو غلت عدد الواصلین الى الحق چیزی رو بله؟ نه. و المراد ذکر و غلت عدد الواصلین الحق. مراد جناب ابن سینا ذکر غلت عدد الواصلین به حق است. مطلب دوم و اشاره الى ان سبب انکار الجمهور للفن المذکور فی هذا النمط هو جهلهم بهی. همینجوری که میخونم عبارت اون ضمیرها اینا تاریخ شد. و اشارت بهی ما شما زورم به ها داره سجلی ها درسته؟ نه. والاشارت الى ان سبب انکار الجمهور للفن المذکور فی هذا النمط هو جهلهم بهی. بله بهی بهی باید باشه. خب و میخواد اشاره بکنه جناب ابن سینا به این که سبب انکار عموم مردم، توده مردم، این فن عرفان عملی رو که ذکر شده در نمط نهم، جهل ایشان است به عرفان عملی. فإن الناس أعداء ما جهلوا، همانا مردم دشمن اون چیزی هستن که جاهلن. درسته؟ چرا این همه دشمنی ها و ستیزی جویی ها با عرفان وجود داره؟ سر اینه که جهل دارن. حالا بعضی ها که کینه و عداوت و حقد و اینها در سینهشون هست اونها چیز جدا، ولی عموما چون این مقامات رو نمیتونن درک بکنن لذا دشمنی میکنن. و اینا خیلی باید دقت بشه دوستان. مثلا یه وقتی مثلا میبینید به شما میگم و فلان عالم بزرگ میبینید مخالف عرفان هست، خب اولا باید بهش گفت اگه میخوای اینجوری برخورد بکنی، خب فلان عالم بزرگ هم موافق عرفان هست. اگه صرفا بحث این باشه که فلان بخواد مقلد باشه، اون آقا میگه فلان عالم بزرگ اینجوری میگه، ما میگیم خب فلان عالم بزرگ اینجوری میگه، امام اینجوری میگه، علامه داوودی اینجوری میگه، دیگران در اصل ما در اعصار قبلی سید طاووس اینجوری میگه، دیگران علامه بهرول اینو میگه، بزرگان هستن به این شکل. اگه از اون ور بخواد بگید فلان بزرگ است، بس اینجوری بس حل نمیشه. یعنی باید افتادن به تحقیق و مسئله رو بفهمه و درک بکنه و بچشه. علاوه بر این واقعا باید این رو بدونیم که حتی اون افراد بسیار پاکیزه و مقدس که عرفان رو در واقع زیر سوال بردن، اونا وظیفه‌شون بود که عرفان رو زیر سوال برن، همون مقدار فهمیدن و اون مقدار درک کردن و به وظیفه خودشون باید عمل بکنن. اینجور نیست که ما خیلی از اوقات میگیم خب این که مخالفه یکی از اونا حقه و در قیامت، نه، امکان داره هر دو تا در قیامت اهل نجات باشن. توجه کردید به طرف دعوا بستگی داره که چجور به اینجا رسیده، به این نظر رسیده، تنگاهشو کرده، تلاشو کرده، زحمتشو کشیده، ظرفیت وجودش اینه، همین حرفو داره میزنه، برداشتش از شریعت همینه، همین هم باید بگه و دفاع هم باید بکنه. اتفاقا این هم درست میگه، هم این کسی که الان این در واقع مخالفت با عرفان داره میکنه، این مصابه، حرفش درسته، ثواب هم بهش میدن، اجر اخروی هم داره، همون کسی که او تهمت ولاغه یه حرفی بهش زده، لعنش کرده، تکفیرش کرده، اون هم در واقع ثواب اون تکفیر و لعن و گرفتاری و سختی خودش رو خواهد برد و اجر دنیوی و معنویش رو میبره. اگر کینه و عداوت و اینها نباشه، اینا مشکل نیست، ولی هر کسی به فهم خودش عمل میکنه. و الا ان هذا النوع من الكمال ليس مما يحصل بالاكتساب المحض. سومین نکته ای که شیخ میخواد در این فصل بهش اشاره بکنه این که این نوعی از کمال، یعنی رسیدن به منازل عرفانی تا به مقام وصول، ليس مما يحصل بالاكتساب المحض، از اون چیزایی نیستش که صرفا با اکتساب حاصل بشه، نه، بل انما يحتاج مع ذلك الى جوهر مناسب له بحسب الفطره، که همون رو احتیاج دارد، علاوه بر اون اکتساب، علاوه بر زحمت، علاوه بر تلاش، علاوه بر خون دل خوردن، به یک جوهری که مناسب با این معارف باشه هم احتیاج داره به حسب فطرت خودش. این ساختارش جوری باشه که به طرف اینا میل داشته باشه، توجه کنید، به طرف اینا میل داشته باشه، به طرف محبت و عشق میل داشته باشه. ساختارش یک ساختار زمختی نباشه، نرم باشه، لطیف باشه، مباحث عمیق رو دریابه. علاوه بر این که باید مجاهده هم بکنه، علاوه بر این باید در واقع از نظر درونی هم آمادگی داشته باشیم. خب این مباحثی بود که در نمط نهم گذشت. الحمدلله.